شریک غم شما هستیم و ما شریک غم همه مظلومین جهان هستیم، پشتیبان همه مظلومان جهان، و باید مظلومان جهان که هستند خودشون قیام کنند بر ضد مستکبرین.
امام خمینی غمخوار همه مظلومان جهان است. این واقعیت از سالهای آغازین نهضت، یعنی از دهه 40 در اندیشه و آرای روح الله دلبری می کند و خفتگان عالم را به نشاط بیداری و حرکت و قیام دعوت می نماید. پیروزی انقلاب اسلامی که با شگفتی و استقبال ملتهای مسلمان و محروم روبرو شده، فرصتی تاریخی برای تحقق این آرمان رهایی بخش است.
آرمان دفاع از مظلومان عالم به گونه‌ای با روح انقلاب عجین شده است که در قانون اساسی مصوب خبرگان و مردم چند اصل مستقیم یا غیر مستقیم به آن اختصاص می‌یابد. به عنوان نمونه، بر اساس اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی، از مبارزات حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین اکنون در تهران است. پرچم فلسطین بر فراز سفارت اسرائیل به اهتزاز در می آید و تل آویو در حسرت روابط پرمنفعت با رژیم پهلوی، کینه عمیق ملت ایران را به دل می گیرد.
دهم اسفند 57 با قطع کامل روابط سیاسی و اقتصادی ایران با رژیم آپارتاید افریقای جنوبی، سرکنسول این رژیم از ایران انقلابی اخراج می شود.
انور سادات رئیس جمهور مصر و مناخیم بگین نخست وزیر رژیم صهیونیستی با واسطه‌گری جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در کمپ دیوید قراردادی مبنی بر به رسمیت شناخته شدن اسرائیل امضا می‌کنند. امام که روند انحراف دولت‌های عربی از مبارزه با صهیونیست‌ها را با هوشیاری زیر نظر دارد، اقدام سادات را صراحتاً خیانت به اسلام می‌داند.
در قرآن کریم هست کسانی که با دشمن‌های اسلام دوستی می‌کنند، اینها مسلم نیستند. کارتر آقای سادات ادعای اسلام می کند، لکن با دشمنهای اسلام به مسلمین حمله می کند.
اقدام انور سادات در به رسمیت شناختن دولت قاسم صهیونیستی خشم و نفرت را در سینه مردم مصر جاری می کند. چند ماه بعد خالد اسلامبولی، افسر مسلمان و انقلابی به عنوان نماد این خشم پنهان، سادات را در یک رژه نظامی در قاهره از پای در می آورد.
امام خمینی که تحولات مصر را به دقت زیر نظر دارد، در سخنانی به یاد ماندنی ملت مصر را به بیداری و قیام فرا می خواند.
ملت مصر باید این مطلب را بداند که اگر قیام کند برخلاف این توطئه ها، همون طوری که ایران قیام کرد، اونجا هم خواهد پیروز شد.
شوروی در جایگاه یکی از دو قطب نظام دو قطبی حاکم بر جهان به افغانستان حمله نظامی کرده است تا شاید جلوی پیروزی مردم این کشور بر حکومت وابسته نجیب الله را بگیرد. امام در اوج مبارزه و رویارویی با امریکا، سیاست نه شرقی نه غربی را معنا می‌بخشد و به ابرقدرت شرق نیز هشدار می‌دهد.
دخالت شوروی در آنجا در ایران هم اثر خواهد گذاشت و ما از شوروی می‌خواهیم در افغانستان دخالت نکند. در فراز و نشیب حوادث منطقه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی راهبرد بیداری و قیام مظلومان جهان را با تاکتیک‌های کاملاً هوشمندانه پیگیری می‌کند. اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس در این چارچوب عمقی استراتژیک می‌یابد.
روز قدس نشانه آن است که آرمان مردم انقلابی و مبارز ایران، آزادی همه ملت‌های تحت ستم، مخصوصاً ملت‌های مسلمان در منطقه خاورمیانه است.
نظام اسلامی سازمان خاصی تشکیل داده که وظیفه حمایت عملی از نهضت‌های آزادی بخش جهان را بر عهده دارد. این سازمان بعدها به علت حضور افراد نفوذی به انحراف کشیده و منحل می شود.
شجاعت انقلاب اسلامی در پشتیبانی علنی از ستم دیدگان دنیا و دعوت ملت‌ها به مبارزه با مستکبران در فرهنگ سیاسی جهان پدیده ای نوظهور است. امام که فروتنی آرامش و لبخند زیبای او دل ملت را برده است، در این هنگامه ها همچون فرماندهی جوان و دلاور فرمان حمله می دهد.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونن بکنن.
تلاش بیدریق امام برای صدور فرهنگ عدالت طلبانه و ظلم ستیزانه انقلاب در لبنان نیز به ظهور نهال مبارک حزب الله منجر شده است.
دیپلماسی صحنه پیچیده و مؤثر کنش و واکنش دولت هاست. در سالهای اول انقلاب ساختار صلب و غیر منعطف وزارت خارجه این احتمال را دامن زده که عرصه دیپلماسی از فرهنگ امام و انقلاب فاصله بگیرد. رهبر انقلاب مراقب این رخنه ساختاری و رخوت آفرین است.
البته ما طرفدار همه مظلومان در همه جا هستیم و میل داریم که مظلومان بر همه ستمگران غلبه کنند و آقایان توجه کنند که روابط زمان سابق نباشد که در زمان سابق روابط یک طرفه بود، آقایی و نوکری، چه در زمان قاجار و چه در زمان رضاخان و تا آخر. و شما دیدید که از اول این طور بود که وقتی سفیری از انگلستان یا آمریکا می آمد، کسی جرأت نمی کرد حتی یک کلمه ای برخلاف مصالح آنها بگوید. حج موسم دلدادگی جمعی مسلمانان به درگاه پروردگار مهربان است. زائران ایرانی در پرتوب پیام امام همچون قاصدان بیداری و عبودیت مسلمانان جهان را به حج واقعی و براءت از شیطانهای پنهان و آشکار دعوت می کنند.
مرگ بر آمریکا!
که تظاهرات براءت از مشرکین را چون خاری در چشم شیطان می‌داند، امروز جمعه 9 مرداد 1366 مصادف با 9 ذی‌الحجه الحرام 1407 مکه شهر امن الهی را با کشتار بی سابقه حاجیان ابراهیمی به خاک و خون می‌کشد.
امام در پیامی لبریز اندوه و استقامت فاجعه خونین مکه را زمینه‌ساز آگاهی بیشتر امت اسلامی می‌خواند و تأکید می‌کند ما همه این جنایت‌ها را به حساب آمریکا گذاشته‌ایم و به یاری خدا و در موقع مناسب به حساب آنان خواهیم رسید.
در میان حیرت سازشکاران و مرتجعان منطقه، اوضاع سرزمین‌های اشغالی ناگهان متحول می‌شود. جوانان فلسطینی که از ظلم بی‌پایان صهیونیست‌ها به تنگ آمدند، آذر 66 بی‌اعتنا به نغمه‌های سازش و سکوت با دست‌های خالی به خیابان‌ها می‌ریزند و سینه خود را سپر گلوله‌های ارتش اسرائیل می‌کنند.
شباهت‌های انتفاضه اول فلسطین به روش‌های مردم ایران در انقلاب اسلامی تعجب تحلیلگران جهان را برمی‌انگیزد. تشکیلات جهادی به نام حماس به رهبری شیخ احمد یاسین و عبدالعزیز رنتیسی از دل این انتفاضه سر برمی‌آورد که به صراحت انقلاب اسلامی را الگوی خود می‌خواند. شجره طیبه انقلاب اسلامی در حال شکوفایی بیشتر است.
شورای مرکزی حزب الله لبنان امروز 9 اسفند 1366 به دیدار امام آمده است.
همه شیاطین مجتمعند که نگذارند اسلام رشد کند و ما باید این معنا را در نظر داشته باشیم که با تمام قوا و تا آخرین نفرمان مهیا شویم و در راه خدا جهاد کنیم.
سال 67 برای جمهوری اسلامی سال دشواری است. هجوم همه جانبه سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی امریکا گسترش یافته است. جنگ تحمیلی پس از پذیرش قطعنامه نیز دچار پیچیدگی‌های فراوان شده و ارتجاع منطقه با همه توان از صدام حمایت می‌کند. در مجموع اوضاع ظاهراً به نفع انقلاب پیش نمی‌رود.
امام خمینی در همین اوضاع و احوال و در پیامی راهبردی که به پیام استقامت مشهور می شود، ضمن ترسیم استراتژی انقلاب اسلامی از نبرد بیوقفه با جهانخواران و تلاش خستگی ناپذیر برای بیداری مسلمانان جهان سخن می گوید. مسئولان نظام و مردم روحیه تازه‌ای می یابند.
مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی انتهایی که انقلاب اسلامی ما برای همه جهانخواران آفریده است، احساس غرور و آزادی کنند و آوای برای آزادی و آزادگی را در حیات و سرنوشت خیش سر دهند و بر زخم‌های خود مرهم گذارند که دوران بن‌بست و ناامیدی و تنفس در منطقه کفر به سر آمده است و گلستان ملت‌ها رخ نموده است.
یک خبر امروز افکار عمومی داخلی و خارجی را به توجه و تأمل می‌کشاند. رهبر انقلاب اسلامی در پیامی برای میخائیل گورباچوف رهبر شوروی با پیشبینی فروپاشی بلوک شرق از نابودی حتمی مکاتب مادی و گسترش اسلام سخن می‌گوید.
جناب آقای گورباچوف، برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد، چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست.
یک شنبه 14 خرداد 1368، روح بلند امام خمینی به ملکوت اعلی می‌پیوندد. حاج سید احمد خمینی در پیامی پرمعنا تأکید می‌کند تپش قلب امام در قیام اوجگیرنده و مهارناپذیر مستضعفان موحد و محرومان عدالت‌خواه علیه مستکبران ستمگر زمان تداوم خواهد یافت. جانشین امام همچون او از بیداری اسلامی و پیروزی امت اسلام سخن می‌گوید.
انقلاب اسلامی آمد و پرچمی بلند کرد که مسلمان ها از هر مذهبی، از هر کشوری وقتی به خود مراجعه کردند دیدن این پرچم را دوست می‌دارند. احساس کردند این پرچم پرچم اسلام است، لذا بسیاری از نقشه های دشمنان نقش بر آب شد.
پیشبینی خمینی روح خدا درباره فروپاشی قطب شرق فقط حدود 3 سال بعد از پیام حیرت انگیز امام به گورباچوف محقق می شود. ورود تانک ها به خیابان های مسکو زنگ پایان 70 سال سلطه کمونیسم را به صدا در می آورد. حکومت های سوسیالیستی و کمونیستی کشورهای بلوک شرق یکی پس از دیگری فرو می پاشند.
در افغانستان با ورود نیروهای احمد شاه مسعود به کابل، دولت کمونیستی نجیب سقوط می‌کند. روابط عمیق جمهوری اسلامی با احمد شاه مسعود و مجاهدان افغان تحلیلگران را به تاثیرگذاری محسوس ایران در تحولات افغانستان معتقد کرده است.
از اروپا خبر می‌رسد پس از آنکه مردم مسلمان جمهوری بوسنی و هرزگوین در یک همه‌پرسی به استقلال این جمهوری رأی دادند، شبه نظامیان سرب در مناطق مختلف بوسنی حمام خون به راه انداختند.
ایران در عرصه‌های دیپلماسی و تجهیزات نظامی و کمک‌های مردمی به یاری مسلمانان بی‌دفاعی می‌شتابد که در مقابل چشمان باز و دهان بسته سازمان‌های حقوق بشری اروپا قتل عام می‌شوند.
سالها بعد علی عزت‌بگوویچ رئیس جمهور بوسنی به تهران می‌آید تا به مردم ایران خاطر نشان کند اگر کمک‌های جمهوری اسلامی و ملت ایران نبود، مسلمانان بوسنی از مهلکه مرگ‌آفرین سربها جان به در نمی‌بردند.
Votre liberté et la mienne ne peuvent être dissociées.
نلسون ماندلا رهبر کنگره ملی افریقا به تهران می آید تا از کمک های دولت و ملت ایران در مبارزه مردم سیاه پوست این کشور با رژیم آپارتاید و تبعیض نژادی تشکر کند.
اسرائیل از زمین و هوا به لبنان حمله ور شده و از هیچ جنایتی رویگردان نیست. نابودی حزب الله از اهداف اصلی این هجوم همه جانبه است. سید حسن نصرالله بسیج عمومی اعلام می‌کند. حمله صهیونیست ها به پناهندگان غیر نظامی لبنانی در یک پایگاه سازمان ملل در غانا جهان را تکان می‌دهد. حداقل 100 زن و کودک مظلومانه جان می‌بازند. امریکا همچنان حمله اسرائیل به لبنان را دفاع از خود می‌نامد.
سوف تبقى هذه الأرض أرضاً للهزائم الإسرائيلية.
حزب الله امروز دارد از مردم لبنان دفاع می کند. این اولین بار است که دنیای استکبار در رأسشون آمریکای خبیث و پلید این حرکت آزادی بخش و آزادی خواهانه را که بگه قاسبی میگه از سرزمین من برو بیرون، این حرکت را نه فقط حمایت نمی کنند بلکه نکوهش هم می کنند.
از فلسطین اشغالی خبرهای خوشی درباره شکل گیری یک تشکیلات جهادی دیگر به گوش می‌رسد. جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و با هدف استراتژیک امام خمینی، یعنی آزادی قدس شریف، فعالیت پنهان و پیدای خود را آغاز کرده است.
اردیبهشت 80، فیدل کاسترو، مظهر مقاومت ملت‌های آمریکای لاتین در مقابل آمریکا، به ایران می‌آید و با حضور در مرقد مطهر امام خمینی نسبت به مقام والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ادای احترام می‌کند.
سالها بعد امریکایی‌ها از نفوذ تأثیرگذار ایران در امریکای لاتین، یا به تعبیر تحلیلگران حیات خلوت امریکا، ابراز نگرانی می‌کنند.
روند پرفراز و نشیب بیداری و ایستادگی در مقابل جبهه امریکا و صهیونیسم در منطقه ادامه دارد. پیوندهای استراتژیک جمهوری اسلامی با گروه‌های مقاومت به پارامتری تعیین کننده در منطقه تبدیل شده است.
رژیم صهیونیستی امروز 22 تیر ماه 1385 به بهانه آزادسازی دو نظامی صهیونیست به اسارت درآمده به دست نیروهای حزب الله به لبنان حمله می‌کند. این آغاز جنگی است که در ادبیات سیاسی منطقه جنگ 33 روزه نام می‌گیرد. مقامات تل آویو رسما نابودی مقاومت اسلامی را از اهداف اصلی این حمله اعلام می‌کنند. واکنش حزب الله غافلگیر کننده است. موشکباران شهرهای دور و نزدیک در سرزمین‌های اشغالی و مقاومت برنامه ریزی شده هوشمندانه و اعجاب انگیز در زمین.
جمهوری اسلامی ایران در اجلاس فوق‌العاده سازمان کنفرانس اسلامی در مالزی طرح خود را برای پایان دادن به تجاوز صهیونیست‌ها به لبنان ارائه می‌کند.
صهیونیست‌ها پس از 33 روز حمله بیوقفه اما بی نتیجه به لبنان مجبور به پذیرش آتش بس می‌شوند. ضربات موشکی حزب الله مسئولان تل آویو و ساکنان سرزمین‌های اشغالی را به سطوح آورده است. اولین شکست آشکار ارتش مدعی اسرائیل در جنگ با کشورهای منطقه موجی از شادمانی در لبنان و دیگر کشورها به راه می‌اندازد.
رهبر انقلاب در پیامی به رهبر حزب الله لبنان، پیروزی مقاومت اسلامی را پیروزی اسلام موجب عزت ملت‌های عرب می‌دانند.
سید حسن نصرالله چندی بعد به ایران می‌آید تا در بیان رهبر انقلاب رموز بیداری، پایداری و پیروزی را بازخوانی کند.
ایران نظامها و دولتها و شعبها و نخبها ببرکت وجود قائد حكيم شجاع رحيم مدير ومدبر قائد تاريخي هو سماحة الإمام السيد الخامنئي دام ظله، وببركة الحضور الشعبي التاريخي على مدى 30 عاما إيران اليوم خرجت من أزمتها ومن مأزقها وهي أقوى وهي أشد، وإيران هذه سوف تبقى حيث هي.
خاورمیانه سالهای تعیین کننده ای را می گذراند. صهیونیست ها که کینه شکست در جنگ 33 روزه لبنان را در دل دارند، پس از سفر بش به تل آویو نوار محاصره شده غزه را از زمین و هوا مورد حمله قرار می دهند. گروه های جهادی با همه هستی خود به دفاع برمی خیزند. مقاومت و ایستادگی مردم مظلوم غزه واقعا وصف ناپذیر و درس آموز است.
جمهوری اسلامی با همه توان به یاری مجاهدان فلسطینی و مردم غزه می شتابد. بسیاری از کارشناسان نظامی از ارتقای محسوس سازماندهی نرم افزاری و سخت افزاری گروه های مقاومت در غزه سخن می گویند.
رهبر معظم انقلاب در پیامی سکوت دولت های اسلامی را در قبال حمله ارتش اسرائیل به مردم غزه به باد انتقاد می گیرد و بار دیگر حمایت ایران را از مقاومت فلسطین اعلام می کند.
22 روز نبرد بی امان و مقاومت مثال زدنی مردم غزه و گروه‌های مقاومت به نتیجه ای تاریخی منجر می‌شود. ارتش اشغالگر بدون دستیابی به اهدافش آتش بس را می‌پذیرد. هیچ تحلیلگری تردید ندارد که ارتش اسرائیل که خود را پنجمین ارتش قوی جهان می‌داند در برابر مقاومت فلسطین مجبور به پذیرش شکست شده است.
الموقف الثابت للجمهورية الإسلامية في إيران.
موضع تغییر ناپذیر جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین نشان دهنده مواضع اصیل ایرانی هاست. ما به رهبر، دولت و به مردم ایران درود می‌فرستیم.
سال 87 رو به پایان است. شخصیت‌های جهان اسلام و رهبران گروه‌های جهادی منطقه به ایران آمدند تا همچون گذشته به محوریت جمهوری اسلامی به ترسیم راهبرد مقاومت بپردازند.
با موج بیداری امت مسلمان و با دیدن نهال مقاومت اسلامی اون هیبت دروغین فرو ریخته و نشانه‌های ناتوانی و درماندگی در رژیم غاصب آشکار گشته است.
روند بیداری ملت‌های منطقه در سال 89 ناگهان به فرازی تاریخی و غیر قابل پیش‌بینی می‌رسد. با سقوط اولین دیکتاتور عرب و فرار بن علی به عربستان، موج تظاهرات در عرض چند هفته مصر، لیبی، یمن، بحرین و چند کشور دیگر را در بر می‌گیرد.
ما رو به خاطر نماز خوندن به زندان می انداختن.
استبداد و افکار غربی رو از بین بردیم تا هویت اسلامی خودمون رو پیدا کنیم.
موج پرتراوت بیداری در خیزش بیادماندنی حسنی مبارک دیکتاتور وابسته مصر را نشانه می رود. خدمات مبارک به امریکا و اسرائیل به گونه ایست که او را به مظهر وابستگی به دشمنان اسلام تبدیل کرده است. سخنان بیدار کننده امام بار دیگر در اذهان عمومی زنده می شود.
ملت مصر از حکومت نظامی نترسد و به او اعتنا نکند و همونطور که ایران حکومت نظامی را شکست و به خیابانها ریخت، اونها هم بشکنند و به خیابانها بریزند و این توفاله‌های امریکا را بیرون بریزند.
ملت مصر به کمک الهی، به توفیق الهی بتواند این کار را پیش ببرد، اون چه برای سیاست‌های آمریکا در منطقه به وجود خواهد آمد یک شکست غیر قابل جبران برای آمریکا است.
مقامات تل‌آویو و بسیاری از تحلیلگران انقلاب‌های منطقه از جمله مصر را در چارچوب پیام‌های انقلاب اسلامی ارزیابی می‌کنند.
من از امام خامنه ای و تمام کسانی که از انقلاب مصر حمایت می کنند متشکرم.
در زلزله که در منطقه رخ داده است، ایران نیرویی است که به دنبال هدایت بهار عرب به سمت اسلامگرایی شبه نظامی است و ایران تقریبا در همه کشورهای منطقه مداخله می کند.
این وضع خطرناکیه که بعد از سرنگونی مبارک گروه های اسلامگرا قدرت رو در دست بگیرند.
امواج بیداری یمن و بحرین را نیز لبریز روحیه مقاومت و ایثار کرده است. ارتجاع منطقه و امریکا و غرب با همه وجود سعی می کنند اوضاع مصر در این دو کشور تکرار نشود. در لیبی نیز تحولات مشابهی رخ می‌دهد. ایران رسما از خیزش ملت‌های منطقه اعلام حمایت می‌کند. الله
ما به دقت فعالیت‌های ایران را در منطقه زیر نظر داریم. می‌دانیم که ایران قیام‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را ستوده است.
ما نگرانیم این تحولات موقعیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد.
این حرکت بیداری تا قلب اروپا خواهد رفت. اون روزی پیش خواهد آمد که همین ملت‌های اروپایی علیه سیاستمداران و زمامداران و قدرتمندانی که اونها رو یکسره تسلیم سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی آمریکا و صهیونیست کردن قیام خواهند کرد.
آمریکا و اروپا نیز رفته رفته دستخوش اعتراضات مردمی می‌شوند. جنبش وال استریت یا جنبش 99% چهره واقعی شعارهای آزادی‌خواهانه و حقوق بشری کاخ سفید را آشکارتر می‌کند. در اروپا نیز شکاف عمیق ملت‌ها و دولت‌ها روز به روز گسترده‌تر می‌شود.
از مظلومان جهان آرمان اسلام و نهال پربرکتی است که خمینی روح خدا در دلهای مردم این سرزمین نشانده است. این نهال طیبه اکنون در حال به بار نشستن است و فردای روشن امت اسلامی و حتی بشریت را نوید می دهد. این آینده روشن نشانه تحقق وعده‌های صادقی است که پروردگار به ملت‌های مؤمن و مجاهد نوید داده است.
امروز در همون مصر، مصر حسنی مبارک، مصر انور السادات، مصر پناه دهنده به محمد رضا شاه مطرود از همه جا حتی از آمریکا، این مصر امروز در اختیار مردمی است که شعار الله اکبر میدن، نماز جماعت میخونن، شعار اسلامی میدن، حکومت اسلامی رو مطرح میکنن. این یعنی پیشرفت، پیشرفت یعنی این، استحکام یعنی این، قدرت یعنی این. هیچ کار نداریم به این که بگیم اونا از کی یاد گرفتن. بحث اینه که حرفی که ما 30 ساله داریم میزنیم امروز در شمال آفریقا، در خاورمیانه، در خلیج فارس، این حرف سبز شده.
ایران هی الاخ الكبیر والصدیق والنصير الذي آوى ونصر ودعم المقاومة وبدون دعم إيران ما يمكن أن تكون مقاومة.
طهران المحبة والحرية، طهران الرفض والممانعة والمقاومة.
يذكر شباب تونس بأن قضيته المركزية هي القضية الفلسطينية.
فالنظام الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه هو نظام كامب ديفيد.
نحن شباب الثورة الليبية، ثورة التكبير، ثورتنا والحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله.
كنا نشم نسيم الكرامة من حديقة الإمام الخميني ونتذكر كل كلماتكم المباركة.
اليوم أنا مع المئات من أبناء عماد مغنية، الشباب الثوريين الذين تشرفت بلقائهم في الوقت الذي تسقط فيه الطواغيت واحدا تلو الآخر وشمس الإسلام تبزغ من جديد.
لما تطل حامل سيفك والراي، سيف مسلط على المحتل وعلى لسان المجد حكايه.